أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والنعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتاقين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که بحث درباره احکام تکلیفی و احکام وضعی به اصطلاح و کیفیت اعتبار و جعل در این دوتا حکم. عرض شد که مرحوم ناینی، چون دیگه بنا شد یه مقدارم کلمات مرحوم آزیار بخونیم و یواشواش بحث رو جمع بکنیم. مرحوم آقای ناینی قدس الله نفسه هم احکام وضعی و هم احکام تکلیفی رو اعتباری و جعلی میدونن. جعل در اینجا به مصطلح اصولی یعنی اعتبار، چون یه جعل معنی تکوین کن، جعل حقیقی است که در اصطلاحات اهل معقول به کار برده میشه. مرحوم آزیاب خلافاً للمشهور قائلن که احکام تکلیفی جعلی نیستن، اعتباری نیستن، یه امر واقعی است. تکلیف یک امر واقعی است، احکام وضعی اعتباری هستند. این تعبیری است که مرحوم آزیاب داره و توضیح دادیم که را مبنای ایشون رو و نقدی که به ایشون متوجه میشه، دیگه احتیاج به تکرار نداره. و عرض شد که مرحوم ناینی به یک مناسبتی که در اینجا بحثی پیش آمده، در بحث احکام وضعی و تکلیفی 6 تا مقدمه آوردن، بعد وارد بحث شدن. در مقدمه ششمشون ایشون یه اصطلاح شروط جعل و شروط مجعول به کار بردن که خب حالا خود ما هم وقتی خوندیم، مثلا ملاکات جعل با ملاکات مجعول، البته ایشون شروط مراد. و چون شرط یکی از معانی احکام وضعی است دیگه، چون شرطیت و مانعیت و جزئیت به تعبیر این آقایان، عرض کردم در کتب و اصول اهل سنت احکام وضعی شرطیت و مانعیت جزئیت ذکر نشده. در عبارات اصولین ما تدریجاً شرطیت و جزئیت و مانعیت و رافعیت و رافعیت و تقریبا مرادف با قاطعیت، قاطعیت و سببیت و اینجور چیزها هم اضافه شده، ولی در اصطلاح اونها دوتاست، شرط و مانع. این دوتا رو حکم و شرطیت و مانع ظاهرن حالا توضیح دادیم اجمالا که شاید مرادشون بود که جز این کل، اگر کل امر داره جز ام داره، شاید نظر مبارکشون بیم. چیزای دیگه هم هست، حالا بعد توضیحات رو خودمون عرض کردیم. عرض شد که مرحوم آزیا در اینجا به ایشان اشکال کردن، این اشکال مرحوم آی اصفهانی هم کردن که شروط جعل با شروط مجعول یکی. من یه مقدار به اندازه همین بحث اینجا توضیح عرض میگم. حرف مرحوم آی اصفهانی نخوندیم، باز برمیگردیم انشاءالله اونم یک سری در حرف ایشان انشاءالله. مرحوم آی آزیا قدس الله سره یه حاشیه تو همین امر سادس ایشان دارن، چون جزء مبانی مشهور ایشانه، من اجمالا سریعا عبارت ایشون رو میخونیم. فرمودن ما افید فلفرق انما یتم فل احکام الوضعیه، چون احکام وضعی ایشون قابل جعل میدونن، اعتبار میدونن. علتی قوام و حقیقت و علت حقیقت قانونی، نه حقیقت واقعی، بالجعل و ان الجعل واسطتون فی ثبوت. مراد از واسطه در ثبوت یعنی علت. البته این که حالا جعل واسطه در ثبوته، مرحوم آیه اصفهانی یک حرف دیگه هم داشتن سابقا خوندیم، بعد دو مرتبه چون میخواییم یک جا بخونیم برمیگیم. و اما احکام تکلیفی، خلاصه حرف مرحوم آزیا اینه که حکم تکلیفی به معنای اراده مبرزه است. اصطلاحا ایشان وقتی مولا ارادش رو ابراز کرد میشه حکم. این که توش بعض هست، زجر هست، تحریک هست، اینا همه انتزاع میشه، بعد انتزاع میشه. بله، حکم یعنی ابراز اراده، اراده مبرزه. وقتی ایشون میگه اراده که یک امر تکوینی است، ابراز امر تکوینی است، شما با لفظ بیان میکنید، پس شما در اینجا اعتبار ندارید. کجاش اعتبار دارید؟ یکی اراده است، یکی ابراز، هر دو امر تکوینیه. لذا ایشون میگه که لیس من الجعلیا، بله احدهما که مراد از احدهما اراده باشه، من مقولت الکیف که مرادش کیف نفسانی باشه، ولی آخر من مقولت الفعل که ابراز باشه. یکی از مقول تر داخل مقولاتان اعتبار نمیشه، جعلی نکرده، اعتباری نکرده، پس این رو قبول نداریم که جز اعتباریات. ولذا عرض کردیم مرحوم آزیا حکم تکلیفی رو اعتباری نمیدونن، مرحوم های ناینی هر دو رو، هم حکم وضعی هم تکلیفی رو اعتباری میدونن، اما تحلیلی هم اقامه نکردن که انما امر واضحه مثلا به وضوح امر. و هما این دوتا خارجان ان عالم الاعتبارات الجعلیه ولم یبقی فی البین. دیگه حالا به خاطر احترام مرحوم آزیا، من چون میخوام مطلب کاملا اطرافش روشن بشه تا برسیم به اون مطلب مطلوب، لذا مجبوریم خیلی جاها عبارات رو بخونیم. الا مقام البعث و تحریک و الزام و هذه اعتبارات، اینا اعتبار هست. البته این اعتباراتی که ایشون در اینجا میگن انتزاعات، اعتبار با انتزاع فرق میکنه. منتزعتون عن مقام ابراز الاراده غیر مربوط هستن به عالم الجعل، یعنی عالم اعتبار، اینا ربطی نداره به عالم ابراز. من تا فهمیدم، یعنی عبد فرزند مولا، عبد مردم فهمیدن که مولا همچی اراده‌ای داره باید انجام بدن، اون چی که او داره فقط ابراز اراده است. توضیحی چند بار من عرض کردم، خیلی عجیبه، یکی دو قرن قبل از ایشون این کتابی است، قرارداد اجتماعی جان جاگروس، هم قانون روی نوع قرارداد اجتماعی که عرض کردیم، بعید نیست اونم شبیه حرف آزیا باشه، چون قراردادم ابراز دیگه، اتفاقی است که می نویسن پروتکل به قول نمی‌نویسن، قانون رو ابراز از نوع قرارداد اجتماعی میدونه. و من فکر میکنم خیلی شبیه حرف آزیا است، فقط آزیا از زاویه عبد مولا نگاه کرده، من از زاویه قضایای اجتماعی، فرقش اینه. و عرض کردیم اشکالی به هر دو وارده، هم قرارداد اجتماعیشان درست نیست، هم ابراز اراده آزیا درست نیست. نه املا بعث به دعو الجعل به معنای معقولیش، به معنی تکوین و ایجاد، ولو به لحاظ ایجاد المنشأ القهری. خوب دقت بکنید، میگه این منشأ رو ما ایجاد میکنه، منشأ ابراز اراده، این ابراز اراده منشأ، لیکن این منشأ قهریه، یعنی من وقتی ابراز اراده کردم قهرن برش مترتب میشه که من بعث کردم، نه اینکه قصد کردم. لل قصدی، خیلی لل قصدی لل اعتبارات المذبوره، مراد ایشون از اعتبارات اعتبار نیست، انتزاعات تحریک و جعل و الزام و اینجور چیزا. و هذا المقدار غیر مرتبط به عالم الجعلیه التي هي عبارتون عبارتان عن ایقاع نفس المعنا به قصد ثبوتها به انشاء هل لفظی اول فعلی، لفظی که عقده، فعلی هم که مثل معاتات، این در امور لفظی مثل فرض کن بیم که امر میکنه، فعلی هم که مثل این که با فعل خودش انجام میده، مثل حالا تقریبا به یک معنا فعلی حساب میشه. این ایقاع و نفس المعنا به قصد ثبوتها، من کرانا عرض کردم، این همون معنایی است که اگه یادتونم باشه از همون اینوال تو کتاب هدایه بود که تو جامعه مقدمات علی انشاء به ایقاع المعنا به لفظ یقارنال، یادم افتاد دیگه از اون، یا استادا تو درس میگفتن یا خود کتاب نوشتن، تو ذهن من نیست. این همون معنای معروف انشاءه، معنای معروف انشاء اینه، ایقاع المعنا به لفظ یقارنو، که عرض کردیم مرحوم آقای خویی اعتقادش این که انشاء ابراز اعتبار نفسانی، شبیه همین هم شبیه حرف آزی، ابراز اعتبار نفسانی. این لکن این معنایی که آزیا به کار برده، این همون معنای مشهور انشاءه، و عرضم کردیم همین هم درسته، مطلبی رو که مرحوم استاد فرمودن قابل تایید نیست. کما هو شأن فی الاحکام الوضعیه، در احکام وضعیه انشاء هست، اما در احکام جعلیه تکلیفیه انشاء نیست. دقت بفرمایید، فقط این که این تا اینجا من توضیح بدم، این که یک جعلی باشه، این ظاهرا محل کلام نباید باشه، هم تو سنی ها که مسئله من ظاهرا اون چه که محل کلامه، آیا این جعل مثل جعل خود تکلیفه یا نه، حالا جعل شرطیت کرد تو به آیت بار این شرط این خب بحثی که بود عرض کردم در کلمات اهل سنت، مثلا اقم صلات لدلوک شمس، چون بعد توضیح خواهم داد، اینا میگفتن اقم صلات انشاء لدلوک شمس اخباره، اقیم سلات انشاءه، چون دلوک شرطشه این اخباره. اونی که تکلیف بهش تعلق گرفته عبارت از اقامه نماز، اما اینکه نماز باید تو دلوک شمس باشه این اخباره. این به ذهن آدم میاد که این جنبه انشایی نشاد. مرحوم آزیا همین میاد، نه اینم انشاه. البته آزیا حرف سنی ها نقل نکرده، قبل از ایشون و بعد از ایشون. عرض کردیم ما بعد از شیخ انصاری اصول ما تقریبا حول و حوش اون چیزیست که شیخ فرموده، غالبا کم شده خارج بشن به اون چیزایی که در اصول در کل این تاریخ اسلامی مطرح شده. حتی آراء خود شیعه رو غیر از اون مقداری که در رساله آمده کمتر متعرض شدن. روشن شد چی میخوام عرض کنم؟ پس بنابراین آزیا میخواد بگه اینم انشاءه، لدلوک شمس هم انشاءه. تو عرف الاشیاء به ازدادا تعمل میفهمه؟ اما تا گفتم آزیا ننوشتیم مطلب رو، من دارم تفسیر میکنم کلام آزیا. در حقیقت ایشون میخواد بگه اقیم الصلات هم انشاءه، لدلوک شمس هم انشاءه، لکن لدلوک شمس شرطیت رو انشاء میکنه، چون شرطیت جعلیه اعتباریه، شرطش دلوک شمس. لا صلات الا بفاتحة الكتاب جزئیت رو انشاء میکنه. لا تصلف یا بر مالای و کل لحمو مانعیت رو انشاء میکنه، با بر مالای و کل لحمو نماز باز. این تا اینجا مطلب اول مرحوم آزیا که با مرحوم نائینی مخالفت داره. مرحوم آزیا، البته آزیا اقیم الصلات رو انشاء نمیدونه، از اشتباه شد، امر تکوینی میدونه، دومیش انشاء میدونه. مرحوم نائینی هر دو رو انشاء میدونه. از اون نقلی که از اهل سنت کردیم، اولی انشاء، دومی اخباره. اینه که چون اینا تعبیر به انشاء به اخبار کردن من آوردم، خود من انشاءالله تقریب کلامشون وجه دیگری خواهم گفت انشاءالله تعالی. و حینه ازن بعد در این امر ششم عرض کردیم مرحوم نائینی یک شروط جعل تصویر کرد، شروط مجعول. این توضیح رو من عرض کردم، یه بحثی هست که آیا فرق بین جعل و مجعول هست یا نه، این در چند مقام نوشتن، یکیش اینجاست. شروط جعل عرض کردیم مرحوم آقای آشامسین اصفهانی هم اشکال میکنه، جعل و مجعول یکی هست، اگه یکی شدن شروط جعل و مجعول یکی هست. البته مرحوم نائینی شروط مجعول رو، یعنی شرط وجوب، مجعول مرادش وجوبه، جعل رو هم مرادش ملاکات گرفته. ما گفتیم که اصلا تعبیرش خیلی همچین تعبیر روشن نیست، اشکال تعبیری داشتیم به مرحوم نائینی. مرحوم آزیا به جای شروط جعل و مجعول دوائی جعل و دوائی مجعول. حالا دوائی شاید مرادشون ملاکات جعل و ملاکات. خود بنده سلام و تقصیر بعد در توضیحی که خادم هم هیچ کدوم رو به کار نمیبریم، ملاکات رو به کار میبریم، ملاکات جعل و ملاکات مجهول. انشاءالله روشن میشه، انشاءالله یواش باشه. بعد مندون فرق انفیها در این موارد بین دوا، بله، و هینه ازن فکل ما هو یدعو علا ارادتهی، اراده فعل، کل ما همجوری که چاپ کرده منفصل درسته، اینجا هم چاپ کرده منفصل، هر چی که دایی باشه اسمش رو دوایی، کل ما کاش بگیم دوایی. فکل ما ید و الا ارادته، بر اراده این مجش فعل، مطلقاً او منوتن منوتن مقیده، که این منوت رو تعبیر منوت کرده که شامل شرطیت و مانعیت و اینا هم بشه، یا مطلقه مثل اقیم الصلات، یا به تعبیر ایشان منوت اقیم الصلات دلوک شمس. دوائی این فعل، دوائی دائی که به این فعل هست، هو دائی علا ابراز ارادته، این ابراز با اون یکیه، پس دوائی جعل با دوائی مجهول یکیه. یعنی به عبارت اخرى، خوب دقت کنید نکته اختلاف تو مرحوم آزیانه نمیشه، آی نائینه این توضیح ندن، اولا آی نائینه که اصلا شروط جعل نمیشه، که این تعبیر درست نبود، شروط جعل رو گفته یعنی ملاکات، ملاکات رو تعبیر بشوره، علل تشریع، این تعبیر فنی نیست. شروط مجعول رو خوب بکارنه، شروط وجوب، حالا اونم شروط وجوب باید یه جوری معنا بشه، به الا با شروط واجب اشتباه نشه. به هر حال اینا رو چون در جلسه هم اشاره اجمالی کردیم یه خیلی توضیح بیشترش رو بعد عرض میکنم. پس بنابراین من دون فرق فیها بین دواء الجعل و المجعول کما یک اشکال دوم آغازی از مرحوم نایمی. شما گفتین شروط جعل غیر از شروط مجعوله، نه دوای جعل و دوای مجعول یکی. حالا من برای اینکه مطلب رو خیلی مختصر بگم و بعد توضیح بدم که اگر فکر کردیم، صحبت اساسی اینجاست، دقت کنید، اونی که ملاکات مجعوله عادتا ملاکات جعله. مثلا ملاکات مجعول حرمت گوشت سگ، مثلا یعنی در این گوشت حیوان آثاری هست که دارای مزار نیست، این ملاکات مجعوله. همین ملاک جعل هم میشه، میگه گوشت سگ حرام، ملاکات مجعول ملاکات جعل هم میشه. مثلا گوشت خرگوش یک جوریه که کراهت داره، مثلا این کراهت گوشت خرگوش، این دایه جعل هم هست، میگه گوشت خرگوش مکروه، دوایی جعل. پس اون چی که الان ما داریم دوایی مجعول عادتاً دوایی جعل هستن، دقیق فرمودید. آیا میشه تفکیک قائل شد که دوایی جعل باشه و دوایی مجعول نباشه یا بالعکس؟ این رو بیشتر در اوامر امتحانی مثال میزنم. در اوامر امتحانی چون مجعول ملاک نداره، دایی نداره، اما خود ابراز ملاک داره، این کار رو بکنه، بیشتر اونجا مثال. در تفکیکش از اون و بیشتر در مثل لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مثال میزنم. یعنی دوایی مجعول برای اینکه سواک واجب بشه وجود داره، لیکن چون موجب زحمت و دردسر و گرفتاری است، اینجا این ملاک به جعل نمیرسه، نمیگه سواک واجبه. لولا ان اشق علی امتی، از خدی مسکره هم گفتیم مسئله اوامر امتحانی در مثل عبد مولا خوبه، اما تو قوانین خیلی روشن نیست. حالا به هر حال فعلا من به این مقدار گفتم. پس دوایی مجعول عادتا دوایی جعلن. آیا از اون ور تفکیک هست؟ بیشتر نظرشون این بره که دوایی جعل باشه اما دوایی مجعول نباشه. این صحبت سر اینه. آزیا میگه نمیشه، اصلا جعل و مجعول یکی هست، فرق بین جعل و مجعول مثل فرق بین ایجاد و وجوده، مثل فرق کس و انکساره، مثل که میگه کسر تل کوز فن کسره. خب کس با انکسار که فرق ندارن، یکیه. نمیشه بگیم یک چیزی دایی بر انکسار هست، دایی بر کسر نیست. شما تصور بکنید، بگید یک ملاکی بود که اقتضا کرد این کوزه شکسته بشه، اما دایی نبود که من بشکنم، یا دایی بود که من بشکنم، اما دایی بر اینکه اون شکسته بشه نیست. کسر و انکسار مثل همه. دوایی مجعول دوایی جعله. پس این تفکیک بین این دوتا، البته عرض کردم مرحوم آغازی ها تعبیر به دوایی کرده، خود نایینی تعبیر به شروط کرده، اگر ما باشیم و امانت علمی خود عبارت نایینی، لیکن نایینی تعبیرش خیلی روشن نیست، ایشون تعبیر خیلی واضح رو نداره و اصلا گفته شروط جعل یعنی ملاکات. خب ملاکات تو مجهول هم هست، واقعش اینطوره دیگه. میگم یک کمی عبارت خود نایینی، اگه ایشون اشکال به عبارت نایینی یا به اصطلاح ایشان میکردن واردتر بود. بعد فرمود فتعمل فی اطراف ما ذکرنا. این دو تا اشکال تا اینجا به مرحوم نایینی، البته عرض کنم تعبیرشون عوض کرد. ترا ایزن بطلان اناتت لب بل اراده و ابرازها. یه مطلب دیگری مرحوم نایینی دارن که عرض کردم مرحوم استادم آقای خویی قبول داشتن، یعنی کرارن گفتیم، اینقدر گفتیم که خسته شدیم، یه شما هم به طریق اولا خسته شد. و اون این که مرحوم نایینی میگه تا شرط یا حالا موضوع فعلیت پیدا نکنه، حکم فعلیت پیدا نمی کنه. مثلا الان مثال زیم که همین توی این جلسات هم کرارن، مثلا الان که ساعت مثلا حدود 10:40 است، هنوز زوال نشده، هنوز دلوک نشده، وجوب صلات فعلی نیست، انشائیه. یک وجوب انشائی داره، فعلیتش این است که زوال بشه، ظهر بشه. اگر ظهر شد وجوب فعلی میشه. تا حالا وجوب فعلی نیست، اینم مطلب دیگر آقای خویم. ولذا فرق بین فعلی و غیر فعلی رو به این میگذار مرحومان آقای خویم دارم فهمم. ایشون میگه اینم درست نیست، این مطلب ایشان هم درست نیست. خدا آزیام عبارتش معروف مغلقه. این مطلب ترا ایزن بطلانه اناتت لب اراده و ابرازها. این لب اراده رو چون ایشون تکلیف میدونه، ابراز اراده رو تکلیف میدونه. انات یعنی مقید بکنه، معلق بکنه. علا وجود موضوع خطابی خارجه هم. این که بگیم این ابراز اراده در وقتی است که این موضوع محقق بشه، این واقعا در اون وقت. مثلا الان اراده نداره مولا، الان که قبل از ظهره ابراز اراده نکرده، وقتی ظهر شد ابراز این اناتت لب اراده و ابراز ها. الان موضوع وجود موضوع خطابی خارجه هم. کلام ناینی روشن شد؟ کلام ناینی این که حکم با وجود موضوع فعلیت پیدا میکنه، قبل از فعلیت موضوع، موضوع حکم فعلی نیست، یعنی حکم انشاییه مثل الان. مرحوم آزیا میگه این هم قابل قبول نیست، این مطلب ناینی هم قابل قبول نیست. بگیم ابراز اراده متوقف است بر دلوک شمس. خب همین که فرمود اقیم سراد دلوک شمس ابراز کرد، چی ابراز اراده متوقف است بر دلوک شمس؟ بل فی ظرف لحاظ الموضوع خارجی هن. این میاد لحاظ میکنه دلوک رو، میگه من ابراز میکنه که من نماز میخوام در ظرف دلوک، لحاظش میکنه دلوک خارجی رو لحاظ میکنه. چون عرض کردیم مرحوم آزی مبنای دیگه هم داره، یه بحث معروفیست بین حضرات و اصولین، آیا اوامر و تکالیف متعلقن به تبایع یا به وجود خارجی؟ بحث چندین دیگه زیاد معروفه، آیا اوامر متعلقن به تبایع یا وجود خارجی؟ مرحوم آزیه مبنای خاصی داره، میگه امر میخوره به ماهیت خارج دیده، تعبیری شد به عربی این تعبیر مشکله، تو کتابش آمده ایشان، به فارسی راحت تر ما این تعبیر رو میکنیم. ایشون میگه به خود ماهیت نیست، به خارج هم نیست، به ماهیت خارج دیده. این ببینید لحاظ الموضوع خارجی هست، این لحاظ الموضوع خارجی هست، این همون ماهیت خارج دیده، رنگ خارج دیده. این کلمات هر خود، چون واقعا مرحوم آزیا یا مرحوم آی ناینی و حتی مرحوم استاد آی خوی، اینا واقعا اصولی بودن به این معنا، دارای یک مکتب منسجم بودن اینا در اصول. خیلی از آن که مثلا اصول نوشتن دوره اولشون بوده، یکی از مشکلات کسایی که دوره اول اصولشون می‌نویسن غالبا منسجم، چون همه رو بحث نکردن، یک نواخ نیست. اما مطالب مرحوم ناینی کاملا دیگه منسجمه، کلمات آزیا کاملا منسجمه، چندین دوره اصول گفتن بحث کردن. این تعبیر ایشون بل فی ظرف لحاظ الموضوع خارجی یعنی یکون و ارادت و فعلی هم. ماهیت خارج دیده، وقتی که به اصطلاح صلات در ظرف خارج در وقت دلوک رو اون اراده کرده، لحاظ الموضوع خارجی هم. ففرض وجود الموضوع فی تکلیفیات، اینه که میگیم موضوع باید فرض پیدا بکنه، یعنی دلوک بشه. لا یوجب و فرض اراده، وجود اراده ولا فرض ابرازه، نه به اراده تأثیر داره نه به ابراز، تأثیر نداره، اون ابراز اراده کرده، ارادهش تعلق گرفته، لیکن ارادهش تعلق گرفته به این نماز، نمازی که در خارج در وقت دلوکه، اینطوری حساب کرده. نه مرتبت و محرکیت این خطاب و فاعلیت این خطاب، چون عرض کردیم در باب انشاء در باب امر اونی که مهمه محرکیته، اینم یک مطلب معروفیست بین اعلام. لذا آیان آمدن گفتن هر خطاب دارای دو غرضه، غرض ادنا و غرض اقصا. غرض ادنا ایجاد داعیه، وقتی میگه آب بیار، ایجاد داعی میکنه که باشه رو ظرف آب بیار. غرض اقصا خدا آبه که آورد، آبه که آورد، این آب آوردن غرض اقصاست، این محرکیت غرض ادنات غرض. نه محرکیت و مرتبت محرکیتی و فاعلیتی خارجن که غرض اقصا باشه، این ینوتو به وجود الموضوع خارجن، این ینوت یعنی ارتبط و معلقان. و هذه المرتبه، این مرتبه، این مرتبه خارجیت و محرکیت خارجیت، مرتبه تو تأثیر الخطاب به وجوده، مرتبه ایست که خطاب میخواد تأثیر بکنه، لا مرتبه تو نفس الخطاب به مضمونه. گاهی اوقات آغازی ها حرفان شاخر میشین مغلق، گاهی اوقات خیلی لطیف اینجا بود انصابا تعابیرش که مرتب شده، گاهی تعابیرش که میدونم مرتب، خیلی تعبیر زیبایی به کار برده، انصافا حق با ایشانه. و ها ده المرتبه، مرتبه تو تأثیر الخطاب به وجوده، لا مرتبه تو نفس الخطاب به مضمونه. روشن شد؟ این تعبیریست که مرحوم آزیا به کار برده. این تعابیر ایشان رو ما عرض کردیم، چون اگر اون راهی رو که ما پیشنهاد داشتیم در ذهنشون بوده، قطعا اصولی ها در ذهنشون بوده، ما آمده بیرو تفکیک کردیم، عرض کردیم یه مرحله جعل داریم، سه تا مبادی جعل داریم، ملاکات، خب بغض، اراده، این چهار تا شده، اینا که آمدن بعد جعل میاد. سه مرحله هم بعد از جعل داریم، مرحله ابراز و ارسال رسول که اصطلاحا گفتیم فعلیت خطاب، فعلیت حکم، فعلیت قانون، مرتبه تنجس که وصول به مکلف، مرتبه امتثال، اتیان و عدم اتیان خارجه. ما این هفت مرتبه که کردیم، یعنی گفتیم خوبه در اصول بیان حکم رو و قانون رو در این هفت مرتبه بررسی کنن. این هفت مرحله‌ای که به ذهن ما، هفت محور، در هفت محور حکم رو بررسی کنن. خلط بین این مباحث موجب این تعقیب. مثلا تو بحث اجتماع امر نه گفتن اگه گفت صل ولا تقصر، مشکل شما تو مرحله امتثاله، بخواین تو قصر نماز بکنی. وقت آمدن گفتن مرحله امتثال سه مرحله بعد از جعله، نمیتونه تو مرحله جعل تأثیر بگذاره. این چقدر راحت شد وقتی مرحله بدی کردی. اگر گفت صله مطلق صلات، گفت لا تقصر مطلق قصره، تو مرحله جعل تقیید نزد. بعد مرحله ارسال رسول بود، بعد مرحله تنجز بود، بعد مرحله تو امتثال میخواد تو نماز قصر، زمین قصری نماز، اینجا مشکل درست شد. این یه تفسیر قانونی لطیف که مرتبه امتثال نمیتونه تو مرتبه جعل تأثیر گذار باشه. روشن شد؟ اگر مرحوم آغازی ها قدس الله، خب آغازی هم تو ذهنش این هست دیگه، همه اصول این تو ذهنش هست، یه مرتبه جعل داریم یه مرتبه امتثال داریم. پس حالا به جای اینکه این کلمات آغازی ها که خیلی لطیف ورده، ایشون اگه اینجور گفت و هذه المرتبه، مرتبه تو تأثیر الخطاب به وجوده، تأثیر خطاب به وجودش، این تأثیر الخطاب به وجوده رو به جاش بنویسید مرتبه الامتثال. لا مرتبت نفس الخطاب به مضمون، مرتبه جعل. تو تفسیر بدیه با خیلی روشن شد. این که دلوک نیامده، این مال شؤون مرحله امتثاله، نه شؤون مرحله جعل. اینطور نیست که جعلش متوقف، دقت کردید؟ تفسیر آزی روشن شد، لیکن تعبیر ایشان همچین کمی سنگینه، ما خیلی روشنش کردیم. ایشون میگه شما مرحوم آقای نائینی میگید فعلیت خطاب رو به دلوک، یعنی تو مقام جعل باید فرض بکنید، خطاب مرحله جعله، این فعلیت به مرحله جعل نخورده، این به مرحله امتثال خورده. این فعلیت توی مرحله جعل لحاظ نشده، ولذا ما راه دیگه اشکال کردیم. مرحوم نائینی گفتیم این نکته قانونی نیست اصلا، بیایم تفسیر بکنیم فعلیت خطاب رو به فعلیت موضوع، اصلا این قانونی نیست، ربطی به قانون نداره. ما اینجور اشکال کردیم، آغازی ها اینجور اشکال میکنه. و هذه المرتبه، من بخواستم بگم که گاهی اوقات مطلب کاملا واضحه، لیکن اصطلاحات رو ما عوض کردیم، یکی یکی این هفت مرحله کردیم که بگیم این تو این مرحله است، این تو این مرحله است. این مراحل رو به هم دیگه اثبات کردن، یک، ربط دادن خیلی مهمه، دو، بعد تو مقام استظهارم از روایات استظهار، از ادله استظهار کردن، اونم خیلی مهمه. و هذه المرتبه، مرتبه تو تأثیر الخطاب به وجوده، یعنی مرتبه امتثاله. شما الان میخواید امتثال اقیم صلات کنید، نمیتونید چون دلوک شمس نشد. دلوک شمس وقتی شد چون تو امتثال بکنید. لا مرتبه نفس الخطاب به مضمونه، نه مرحله جعل، این نفس الخطاب به مضمون بردونشون این جعل، یکیش مربوط مقام امتثاله، یکیش مربوط مقام جعله. و این اشکال که مرحوم آقای نائینی قدس الله نفسه دارن و لذا مرحوم آقای نائینی روی این مبنا گفتن واجب معلق مستحیله، اصلا گفتن مستحیل روی این جمع، چون نمیشه شارع یک خطابی بکنه، خطاب فعلی بشه، تکلیف فعلی بشه، مکلف به بعد باشه، این نمیشه، باید به اصطلاح تکلیف فعلی، تکلیف هم با وقتی که شرطش بذاره، جوابش دو کلمه است، این تابع جعل، تابع کیفیت خطاب، چیزی نداره، استحال نداره. ممکن است بگه فعلیت الان داره، خطاب الان موجوده، تکلیف الان موجوده، لکن ظرف امتثالش وقت وجود دلوکه. اینا یه مراحلی است که در وجود، در ایجاد اون به اصطلاح تکلیف تأثیر گذاره. اینا تو مرتبه جعل تأثیر گذار نیستن، مرتبه جعل تابع جعل. ممکن است بگه آقا تا وقتی دلوک نشده وجوب نیست، ممکن است بگه وجوب هست، اما به اصطلاح امتثال شما در ظرف دلوکه، هر دوش ممکنه، و ظاهر عقم صلات دلوک شمس هم دومه. ولذا مرحوم آزی هم مثال دیگه هم میزن، ولذا نقول و به انهو ینون تو بل علم بل خطاب ایزن. خب شما اگر تنجز نباشه، علم به خطاب یعنی تنجز، روش بگذین تنجز، اگر تنجز نباشه تکلیف انجام میدین؟ خب نمیدین. آیا در مرحله خطاب، در مرحله جر، در مرحله تکلیف آیا منوط به علم میشه؟ میگن نه، چون مستحیل به قول آن دیگه، دور لازم میاد. علم هم مثل مسئله همون دلوک، مع حفظ مضمون الخطاب فی ظرف اینجا جهل جزمن، در ظرف جهل، البته نه به قید جهل، قید نه، در حال جهل هم خطاب هست، چون تون در مقام تکلیف تقلیب نخورده و نمیشه تقلیدم بخوره. و هینه ادن فکیف یمکن دعوا فرضیت مضمون الخطاب، فرض بکنیم که مضمون خطاب الهاکی انلب بل اراده، فرضیتش به فرضیت موضوعه، کما هو شأن فی القضاء الحقیقی که ایشون فرمودن. البته اشکالی به قضاء حقیقی با آزیا و مرحوم نائینی هر دو وارده. علی حاله بعد یه مطلبی دیگه دارم مرحوم آزیا که من نمیخونم، میخوام توی بحث شرط متأخر وارد بشم، یالا اون چون بحث شرط متأخر کلا نخوندیم، چون هر دو سه بزرگوار وارد بحث شرط متأخر هم شدن، ما این بحث اینجا چون دیگه خیلی بعد کافی طول کشیده. این یک قسمت مطلب، و اما اینا همه مقدمات، قسمت اصل مطلب که آیا شرطیت قابل جعل هست یا نیست، مرحوم آقای نائینی میفرماد، چون این مطلب دیگه تقریبا آقای خویم فرمودن و مشهوره، همین رو به کلام ایشون اکتفا میکنیم. فردا هم ان شاء الله، امروز که تموم نمیشه، بعدم تحقیقات مرحوم محقق اصفهانی که چه مشکلاتی با نائینی داشته، بعدم میریم ان شاء الله رو تحقیق مسئله ان شاء الله. ایشون میفرماد که احکام وضعی دو جورن، یا متأصلن بالجعل یا منتزعن. این متأصل بالجعل در رد مرحوم شیخ انصاری است. شیخ انصاری تمام احکام وضعی رو انتزاعی میدونه، حتی ملکیت رو، حتی زوجیت رو. مرحوم نائینی هم سابقا مناقشه کرد، چون گفت نه، ملکیت امر متأصلی، امر انتزاعی نیست، و ما توضیحات رو کافی عرض کردیم. مراد مرحوم نائینی از این که انتزاعی نیست، چون خود ملکیت یک مفهوم عرفی پیدا کرده، لذا ممکن است بگه آقا من میگم شما مالک مثلا گوشت سگ نمیشین، مالک گوشت مثلا خوک نمیشین، شما مالک آلات قمار نمیشین، میتونه انشاء بکنه ملکیت، چون یک مفهوم عرفی پیدا کرد. مرحوم شیخ انصاری که معتقد اینا انتزاعی هست، اینشون نظر اونوارشون ظاهرن بیم باشه، لاغل من اینجور میفهمم، میخوام بگم مراد جدی ایشان که حتی همین مفهوم عرفی هم در اصل انتزاعیه. اصلا ملکیت درست یک مفهوم عرفی شده، اما در اصلش ریشه انتزاعی داره. عرض کردم ادعا میکنم ملکیت اولیه به این بوده که مثلا یه نفر میرفته بالا درخت سیب میچینده، این سیب در دستشه، ملک معنای سیطره، این مقدارش تکوینیه، این مقدار ملک تکوینیه، سیب چینده دستش گرفته. خب یه مقدارش هم آثار تکوینی بار میشه، چی میگه؟ کسی میخواد ازش بگیره، دستش میگیره بهش نمیده، میخوره، ببینید اینه به یکیس دیگه میده. بعدها بشر آمد اینها رو بیان کرد، گفت شما میتونید جلو کسی رو بگیرید، شما میتونید به دیگران بدید، شما میتونید مصرف بکنید. از این عناوین ملکیت در آمد، پس در حقیقت ملکیت یک واقع تکوینی داره که شما سیب میگرفتین دستتون، کسی میامد مانع میشدین، به کسی میخواستین میدادین، خودتون میخوردین، تو آب میخواستین مینداختین، تو زمین میخواستین کشت میکردین. دقت کردین؟ این همه تکوینی بود دیگه. بعد این آمد توسعه پیدا کرد، تدریجا توسعه پیدا کرد. بر اثر توسعه‌ای که پیدا کرد، فرض کنید مثلا به این که شما سیب رو یک جا گذاشتین، دستتون هم نیست، آمدن به شما گفتن که اگه کسی آمد ما جلوشی میتونیم بگیریم، یا اگر آمد گرفت میتونیم بیر ازش برگردونیم. از این عناوین میتوانی جلو افراد رو بگیری، میتوانی بکاری، اینجا شد یواشاش انتزاعی. میتوانی ها که جمع شد، شد ملک. ملک اون چیزی شد که میتوان. اما گوشت خوب نمیتوانی بخوری، نمیتوانی به کسی هبه بدی، حتی بنابر معروف علا ما یقال کسی هم آمد گرفتش بردش، حالا گفتن بعض اگه پیش خودش مرده باشه حق اختصاص داره، یا اگه حیازتی کرد حق اختصاص، مثلا اونم ثابت نیست، گوشت خوب ثابت. به هر حال دقت کنم، پس نظر مرحوم شیخ اون مرحله پیشرفت. مرحوم نائینی میگه ملکیت تدریجا یک امر عرفی شده، اگر امر عرفی شده قابل جعله. لذا خوب دقت کنید، ایشون میگه اموری که قابل جعلن کل امور اعتباریت عرفیه، اینا در عرف اعتبار شده، شارع هم میاد کم و زیادش میکنه، میگه این ملک تو میشه، این ملک تو نمیشه. شارع نمیخواد احکام بگذاره، مثلا بگه گوشت خوک نمیتوانی بخوری، از این نمیتوانی بخوری انتزاع عدم ملکیت بشه. نه، شارع مستقیم میگه گوشت خوک ملک تو نیست. خوب دقت کن. پس روشن شد نظر نائینی به چیه؟ شارع مستقیما میتونه بگه این ملک نیست، شارع مستقیما میتونه بگه این زوجه نیست، شارع مستقیما میگه این زوجه هست. زوجیت و ملکیت و رقیت و زمان و غیر ذلک من منشآت العقود و الایقاعات و ما یلحق بالت عقود و ایقاعاتی که شرعی صرف نباشه. فانها علی ما تقدمت، این بحثشون سابقا در مقدمات ما هم گفتیم ایشون نرفه، متأصلتون فی وعاء الاعتبار و لیست منتزعتا عن احکام تکلیفیه، بل فی بعضها لا یتصور ما یصلح لان یکون منشأ الانتزاع، اصلا منشأ انتزاع برش تصویر نمیشه. کل حجیت و طریقیه، عرض کردیم مرحوم آقای نائینی معنای حجیت پیشیشون تتمیم کشفه. ایشون میگه در تتمیم کشف چی اعتبار کرده؟ البته این مطلب ایشان تجربه برای قابل مناقشه هست، یعنی وقتی آمد گفت من این رو کاشف تام قرار دادم، یعنی حق مخالفت نداری. البته نظر ایشان این هست که این احتیاج نداره حق مخالفت نداره، لذا مثلا در مثل کفایه حجیت رو نانی تعذیر و تنجیز گرفته. عده از آیان جعل تعجیز و تنزیر، اگر جعل بگیریم یا جعل بدل بگیریم، عده از آیان به اهل سنت بیشتر نسبت داده شده، جعل بدله. وقتی گفت کلام زرار حجته، یعنی وقتی زرار مطلبی گفت به ازای کلام زرار جعل حکم میشه، ولو خلاف حکم واقعی باشه. اگه خلاف حکم واقعی هم باشه جعل بدل میشه، یا طریقیت. اگر طریقیت باشه قابل جعل نیست، جعل بدل قابل جعل، یعنی انواع داره. ما هم که عرض کردیم حجیت قابل جعل نیست. و اما ثانیه فکل جزئیت و شرطیه، عرض کردیم جزئیت در کلمات اهل سنت نیامده، شرطیت و مانعیت آمده، سببیت هم ایشون آورده، رافعیت هم ذکر شده. حالا رافعیت ممکنه قاطعیت باشه، چون ما رافعیت رو به معنای اون که هیئت اتصالی رو برداره، این اصطلاحا قاطع میگن، گاهی هم ممکنه بهش رافع بگن. فإن هذه الأمور كلها انتزاعية لا تنالها يد الجعل التأسيسي والإمزائي لا استقلالا مثل جعل وجوب زی مقدمه ولا تبعا كجعل وجوب مقدمه. دیگه چون دیگه بحث تمام نمیشه، پرداخت توضیح کلام ایشان و کلام آزیا در سببیت، و بعدم کلام مرحوم محقق اصفهانی قدس الله اسراره.